أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حجب روح ملكوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین صلوات عنایت بفرمایید موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود روزهای قبل عرض کردیم که انسان مؤمن کسی که موقعیتش تو عالم میشناسه جایگاهش تو عالم میشناسه و تصمیم میگیره مسیر زندگی رو اونگونه که قراره به مقام خلیفت اللهی برسه طی کنه تو این راهش سراغ امام میره امام هم میخواد این راهو بهش یاد بده و بهترین امامی که سعی کرد با تمام وجودش این راهو به ما نشون بده امام حسین علیه السلام بود در جریان عاشورا و عرض کردیم که همه مسائل زندگی رو ما میتونیم بریم سراغ امام یکی از اون مسائل که امروز دچار مشکلات شده وضعیت خانواده است یه مقداری شروع کردیم که بپردازیم به این که الان که ما داریم میگیم خانواده مشکل داره منظورمون چیه چه چیزی داره رخ میده یه بار چشمون رو باز نکنیم ببینیم همه چی از دست رفته این نکته‌ای که شفای قلب یه مقداری در موردش توضیح دادم و انشاءالله امشب مقداری بیشتر توضیح بدیم یه بود که من تأکید کردم روی این که ما باید خودمون رو شکوفا کنیم مثال زدم از شغل و کار گفتم تو شغل و کار یه جوری شده که افراد به جای اینکه شکوفا کردن خودشون براشون مهم باشه صرف درآمد سرمایه به دست آوردن کسب سرمایه موضوعیت پیدا کرده همه دلشون میخواد سرمایه دار بشن یعنی یه پولی داشته باشن هنگفت و هی این پوله رو زیادش کنن باش کار کنن دوباره این سرمایه زیاد بشه این داشتنها زیاد شده به جای بودنها به جایی که من خودم رشد کنم من یه چیزی بشم سعی میکنم مال و اموال و چیزهایی که دارم زیاد بشه چیزهایی که میشه از من جدا کرد فکر میکنم ارزش من به ایناییست که دارم در حالی که ارزش من اون چیزیست که هستیم چیزی که از ما نشه جدا کرد وقتی شما ماشینت و خونت رو یه سیل میاد همش از بین میره اما اونی که درونی وجودت شده هزار تا سیل هم بیاد اون توی وجود تو باقی میمونه ما وقتی میمیریم چی با خودمون میبریم؟ هر کی هر چی خودشو درست کرده با خودش میبره هر چیزی که با خودت درست نکرده باشه جزء وجودت نشده باشه موندنیه عایشه تعریف میکنه میگه یک بار یه گوسفندی رو به پیامبر هدیه کردن پیامبر تمام این گوسفند رو بین مستمندان توزیع کرد فقط بنده یه ران برای خودمون نگه داشت من به پیامبر گفتم که از گوسفنده فقط یه رانی باقی موند پیامبر گفتش که از گوسفنده فقط یه رانش رو از دست دادیم همش برای اون باقی موند وقتی کسی میبخشه داره به وجود خودش اضافه میکنه وقتی نمیبخشه میخوره داره به بدن خودش اضافه میکنه این بدنه فردا میره زیر خاک اونی که میمونه روح و ملکوت منه اون ملکوت هر چقدر تقویت بشه رشد پیدا کنه من رشد پیدا میکنم دیروز یه مقدار مسئله زن اشاره کردیم تو دوره مدرن به اسم آزادی زن به اسم احیای حقوق زن زنها رو بیچاره میکنن چرا؟ خیلی وقتا هم تعمد ندارن دا. اصلا اقتضای این وضعیت اینه وقتی که سرمایه مهم شد نه خود شخص برای زنان هم سرمایه مهم میشه گام اولش این است که زنها بیان دنبال سرمایه باشند دنبال پول باشن به جایی که خودشون شکوفا کنن همونه که مردا دارن همینجور میشن بعدش کم کم که دوره مدرن اومد جلو این زنها متوجه شدن یه سرمایه خاص دارن که مردا ندارن اون چی بود؟ سرمایه جنسیشون بود اینا میتونن یه جوری پول در بیارن که مردا نمیتونن پول در بیارن برای همین فرهنگ برهنگی دائما داره رواج پیدا میکنه اگه اینا رو بفهمیم تحولاتی که دور و برمون رخ میده رو بهتر میفهمیم. من جلسه قبل اشاره کردم گفتم این مقدار شاید اون رو بیشتر بازش کنم بهتره. ما تو عصر جدید قرار گرفتیم. برنامه عصر جدید دقیقاً عصر جدید بود. با همون شاخص ها. ببین ما نکنه گرفتار عصر جدید بشیم نفهمیم چی شده ها. تو عصر جدید انسان ها به دارایی‌هاشون می‌نازن نه به حقیقت خودشون. دارایی‌ای که واقعاً به درد بخور نیست اما چشم پر کنه، مردم چه خوششون میاد اون دارایی منه. اصلا پول چرا پول شد؟ طلا چرا ارزش داره؟ چون مردم زیاد بینن سراغش. واقعاً بین و بین الله هوا ارزشمندتره یا طلا؟ یه دقیقه هوا نداشته باشی میمیری. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ هممون به شدت نیازمند هواییم اما هوا ارزشمند نیست. چرا؟ چون مردم دنبالش نمیرن، چون کم نمیاد. حالا جایی که کم میاد رد هوا ارزشمند میشه، تهران آلودگی هوا میره بالا هوا ارزشمند میشه، ولی تو حالت عادی چون زیاده، چون مردم دنبالش نیستن کسی نمیفهمه هوا ارزشمنده. این دوره استعمار وقتی رفته بودن آمریکا رو فتح کرده بودن، این سرخپوستا طلا چرا واحد پول شده؟ به خاطر اینکه چیز گران ارزشمنده، همه خیلی با کلاسه، همین که مقدارش کمه، این دو تا ویژگی با همدیگه موجب شد بشه واحد پول. بعد توی اینا که رفته بودن اون قبایل سرخپوستا توی آمریکا و اینها، تو اونجا معادن طلا زیاد بوده، برای همین واحد پولشون طلا نبوده، واحد پولشون یه جور صدف دریایی خاص بوده. با اون صدف دریایی الان ما با طلا معامله میکنیم، با اون صدف دریایی معامله میکردن. اون صدف خیلی قیمتی بوده تو اونجا، چون تعدادش کم بوده با اون معامله میکردن، ولی چون معادن طلا بوده، طلا براشون خیلی مثلا معمولی بوده. مثلا چیز خیلی، مثلا الان تو کشور ما نقره در نظر بگیر، نقره بنده طلا نمیارزه. اونا طلا ارزش داشته اما نه اینقدر. بعد این مهاجرین، این استعمارگرا که رفته بودن اونجا، این با کشتیشون به اینا چیز مختلفی دادن، طلا میگرفتن. خب اینا از این فضای تمدنی دیدن وسایل جدید بردن، چیزایی که مثلا دوربین بردن، چیزایی بودن که اونا ندیده بودن، خیلی خوششون میومد. بعد اینا کیلو کیلو طلا از اونا میگرفتن، این وسایلشون رو میدادن به اینا. اینا رو مونده بودن با خودشون، میگفتن اینا چرا اینقدر وسایل گرانبها ارزشمند رو با چیزی که پره دارن عوضش میکنن؟ طلا چرا ارزش داره؟ چون مردم خیلی دنبال طلا هستن. مردم دنبال طلا نباشن، طلا بی‌خاصیت میشه. درسته؟ ارزش ها تو زمانی که سرمایه داری مبنا میشه به دارایی هاست. دارایی چی ارزش داره؟ نه اونی که واقعا به دردت میخوره. مد یعنی چی؟ حالا فکر کنید مد یعنی چی؟ چهار نفر تو فرانسه، مهمترین طرهای مد تو فرانسه هن. چهار نفر تو فرانسه میشیدن با هم فکر میکنن که فردا لباس رو اینجوریش میکنیم، بعد میکنن مد روز. بعد ملت کلی پول میدن که اینو بخرن، شلوار رو پارش میکنن. دیدید یا نه؟ شلوار رو پاره میکنن میشه مد. خب شلوار خود بپوشه، اینقدر بپوشه تا پاره بشه؟ نه، بی کلاسه. اما این دیگری پارش کرده باشه تو مغازه بشه، قیمتی از شلوار سالمه گرونتره. من نمیدونم عقلا کجا میره. همه میگن این خوبه، همه بگن واقعا شلوار پاره ارزش بیشتر از شلوار سالمه؟ دیدی این شلوار پاره ها رو؟ من اولین بار من یه چیز دارم، بیچاره بدبخت، این عالم بیچاره بدبخت یا نه؟ خیلی لباس با کلاس داری شلوار پاره. اولین بار تو مترو بیدم نگیدن این چیز دارم، ولی نه، مده این، این کلاس داره، قیمتش تو بازار خیلی بیشتر از اون شلوار سالمه است. چی ارزش داره؟ اونو که دیگران نگاه میکنن. ما شما تو عصر جدید فهمیدی کیا ارزش داشتن؟ کیا برنده نهایی شدن؟ یه دونه نقاش بود، یه بدلکار بود، یه خواننده بود، یه شعبده باز بود، یه گروه آکروبات بودن. اینا استعدادی رو شکوفا کردن. این استعدادهایی که برای زندگی انسان مورد نیازه، این چیزاست. خیلی عجیبه ها. بعد همه به اینا رأی دادن، با رأی آوردن دیگه. همه یعنی کی؟ این همه مردمی که شیعیانند ها. چه با هیجان، با دقت، با استرس نگاه میکردن که حالا این رأی بیاره یا اون یکی رأی میاره. عصر جدیده دیگه، چه کلای سر ما رفته. آرام آرام داریم اون قورباغه گفتم داره میپزه ها، داره میپزه. چشمونو باز کنیم، چه خبر شده؟ کجای عالم وایسادیم؟ با کدوم موجا داریم میریم؟ واقعا کی ارزش داره؟ کدوم انسان ارزشمنده؟ خیلی جای تاسف داره. من اصلا میگم غربی فکر کن، دانشمند ارزشمندتره یا یه بدلکار؟ بدلکار یعنی چی؟ یعنی کار بدلی انجام میده. یه کسی نقش اصلی رو داره، این ادای کار خطرناک عجیب غریبی که اون یکی میخواد انجام بده، این بجاش انجام میده. اینه دیگه بدلکار. این خود اصلی چیز نیست، فاجعه است. بازیگرا شدن الگوی مردم. از این فاجعه بالاتر میشه تو جهان اینا، فقط ایران نیستا. بازیگر یعنی چی؟ بازیگر یعنی کسی که خودش نیست. به من خودمم، شما خودتی. بازیگر یعنی چی؟ یعنی نقش یکی دیگر رو بازی میکنه. بازیگر چجوری اعتبار پیدا میکنه؟ اینکه میتونه ادای دیگران رو در بیاره. امروز دزده، فردا پلیسه، پس فردا نمیدونم مهندسه، پس این فردا اینه دیگه. بازیگر اینه دیگه، هر روز یه نقشی بازی میکنه، نه خودش رو. کسی که نقش بازی میکنه خودش نیست، میشه الگوی مردم. فاجعه از این بالاتر میشه؟ خیلی فاجعه است. من بازیگر لباس میپوشه، لباسش میشه مد روز. دیدی اون بازیگر اون موقع تلویزیون مصاحبه کرد، میگفتش که رفتم حمام این چیز گوشمو که خوش میکنم یادم رفت بود اینو میزدن تا وایس خوش بشه، یادم رفت درش بیارم. همینجوری اومدم بیرون، ملت نگاه کرد گفت چی فردا کم مونده، ملت یه چیزی بزنه تو گوششون جور را بیفتن تو خیابون. مد دیگه، تعقل که قرار نیست باشه، روش که قرار نیست باشه. ما بهامون به چیه؟ ارزشمون به چیه؟ چی بهامون ارزشمنده؟ قیمت کل امرئ ما یحسنه. حضرت امیر 1400 سال پیش گفت، هنوز که هنوز فرمول زندگی ما هست. ارزش هر کسی به اون چیزی که این آدم به اون بها میده. اگه پول خیلی برات مهمه، ارزش تو پوله. اگه هنرپیشه خیلی برات مهمه، ارزش تو بازیگریه، ادا در آوردنه. هر چی که بهش خیلی بها میدی، اگه امام حسین برات خیلی مهمه، ارزش تو امام حسینه. یواشکی بگم آقا ما که همش برامون مهمه چی؟ همشونی هستیم. یه کمی امام حسینیم، یه کمی هم بازیگریم، یه کمی هم نمیدونم. خیلی موجه عجب غریبی هستیم ما انسان ها. و امام هم با همین ما انسان های عجیب غریب میخواد ظهور کنه. یه طرف وجودم که حسینیه میره بالا تو ایام محرم، یه دفعه یه ایام دیگه میشه اون یکی طرف وجودم، عصر جدید میشه، عصر جدید وجودم میره بالا. معلوم خودم هم نمیدونم چیه، عیب نداره. ما هم بشر عادی هستیم. میگن که حدیثه که این فرشته ها به خدا خیلی اعتراض میکنن، خدایا قرار بود یه خلیفت الله بیاری، اینا که همش دارن میذارن میکشن، فساد میکنن، شهوترانی میکنن، بود میپرستن، آخه اینا چه جور آدمایی هستن؟ خدا گفت میان حدیث ها، گفت میان خودتون چند تا که فکر کنید خیلی از های بهترن انتخاب کنید. انتخاب کردن؟ گفت من به شما حالت انسانو میدم، ازتون میخوام که همین چیزای اولیه، بت نپرستید، منو بپرستید، زنا نکنید، شرابم نخورید، همین سه تا. این همین دستور به انسان رو دادیم، همین سه تا. پیچه خدا غریزه که تو باها غریزه رو تو این فرشته ها قرار داد، چند از فرشته ها که خب برید کره زمین، این غرایز که ما داریم. آقا اینا اومدند و یک کمی دراشت هم میرفتن، یه خانومی توجهشون رو جلب کرد. این خانوم خیلی توجهشون رو جلب کرد، موقع هم حجاب به جاب نبوده احتمالا، تو ممالک مشرک بودن هیچی. آقا این خانومه خلاصه رفت از سراغش، رفت و خیلی نمیشه از این دست کشید، چیکار کنی چیکار نکنی؟ گفتم خلاصه حاضری یا نه؟ گفتش که شرط داره. شرطش چیه؟ اول این خانومه خوب که باعث شدن شراب آورد. میدن نه، شراب هم چیز بدی نیست، شراب هم خوردند و
بعدش که آقا شرطش اینه که شرط منو میخواید، شرطش اینه که این من بت پرستم، به بتا سجده کنید. هیچی به بتا هم سجده کردن و هیچی التماس دو برگشتن و هیچی، خودشون آبروشون رفت. و بله خدا که ماها رو آفریده میدونه چقدر وجودمون مشکل داره. خدا نمیشد ماها رو بی مشکل بیافریدی؟ چرا میشد؟ خب چرا نیافرید؟ اتفاقا آفرید. کی هم فرشته ها وجود بی مشکل، خوب عالی. اما فرقش با ما چیه؟ فرشته عشق نداند که چیز دسته مخان، بریز آب و شرابی بگیر خاک آدم ریز. چی درست خوندن یا نه؟ حافظ دار. فرشته کجا بود؟ ما ماز ملک برتریم، باورمون نمیشه. چون میتونیم بد باشیم و بد نمیشیم خیلی مهمیم. آقا گاهی وقتا بد میشیم، اشکال نداره. گاهی وقتا بد بشو، عیب نداره. نگه عیب نداره، عیب داره ولی اشکال نداره. آخه عیب داره اشکال داره؟ نه، قصهشو نخور، توبه کن. هر وقت برگردی راه بازه. خدا توبه رو بر همین گذاشته. خدا میدونه که ما کم میاریم. بابا خدا ما فرشته نیستیم. خدا هم که بله من میدونم فرشته نه، بعدم که انسان آفریدم. اما تصمیم بگیر انسان بشی. سخته، زمین میخوریم، عیب نداره. چهار بار زمین خوردی عیب نداره، دوباره بلند شو. تو عالم یه عباسی از دست تو میگیره. گفتگاه روزه که حالا مادم تو روزه بخونم همین الان میگم که تو کربلا فکر نکن همه عباس بودند و حیب ابن مظاهر بودند و مسلم ابن اوسچه بودند و آبس بودند. همه که اینجوری نبودند، برخی مثل من بیخاصیت بودند. حالا من که معلوم نیست کربلا را بودند، چهار نفر بودند، اینا بلد نبودند به جنگن، ضعیف بودند، جنگ نکردند. بابا برد طرف بقال بوده، طرف نمیدونم هیزمگش بوده، طرف جنگجو نبوده که اومدن کربلا. چهار نفر بودند، این چهار نفر چون بلد نبودند به جنگن با همدیگه میرفتن به جنگن. بعد با هم دیگه رفتن، همون اوایل که رفتن یه دفعه اینا محاصره شدن، افتادن تو حصار دشمن. هیچی تمام بود کارشون. یه دفعه از عباس اون دور دیدش، اینا رو حمله کرد، زد اینا رو متلاشی کرد، دور و برشون اینا نجات پیدا کردن. آقا نترس، بلدم نیستی، امام حسین یک یاری داره به اسم عباس. هرچی میاد دستو میگیره وسط دشمن میکشدت بیرون. تو جهانی که پر از دشمن داریم زندگی میکنیم، قصه نخور، عباس هم هست. تو خودتو جدی بگیر، تصمیم بگیر تو لشکر حسین وایسی، تصمیم بگیر حسین وجودت بیاد رو، حسین عباس هم میفرسته کمکت. آقا من که دارم عصر جدید رو نقد میکنم، نمیخوام صدا سیما رو نقد کنم، اون که جای خودش. من دارم خودمون رو نقد میکنم. من میگم مواظب باشیم. عصر جدید رو کیا رأی دادن؟ حالا صدا سیما اینجور برنامه درست کرد، اون مجبوره چیکار کنه؟ بعد برنامه درست کنه، ملت هم تماشا کنن دیگه. کیا رأی دادن؟ همین بنده و شما رفتیم رأی دادیم. چه جور داریم رأی میدیم؟ اصلا چرا رأی میدیم؟ به کی رأی میدیم؟ خیلی عجیبه. تلویزیون میاد 23 یه نفر نشون میده که وضع زندگیش خیلی بده، یه دفعه همه مردم خیر میشن. بابا اینایی که وضع زندگیشون بدن دور و بر خودت زندگی نمیکنن؟ دیدی یا ندیدید؟ تا تلویزیون 23 نشون میده که این طرف بعضی مالش خوبه، یه دفعه میگن آقا خونه براش خریدن، چی هم خریدن، هزینه درمانش هم دادن. نمیخوام بگم اون کارو نکنن، اون کارو بکنن. اما چیکار داریم میکنیم؟ چرا حتما باید جلو چشمون بذارن رجز بخونن، روزه بخونن؟ حالا این دوستان مدامون نیومدن هنوز، ولی من یه نقدی از مدعیا دارم. اون نقدم اینه که آقا خیلی روزهای باز نخونید. آه حضرت تو گودال قتلگاه که افتاده بود، تو مقاتل نوشتن عمر صد نگاه کرد اشکش جاری شد. تو گودال قتلگاه عمر صد هم باشی گریه میکنی؟ ما چرا اینقدر باید حساسیتمون کم بشه که حتما گودال قتلگاه بگن تا اشکمون در بیاد؟ باید گودال قتلگاه هم یه وقتایی بگن، اما همش نه. باید اینقدر روحمون لطیف بشه به همون بگن آقا توی کوفه یه عده جمع شدن که برن سراغ امام حسین، گریه بکنیم، ناراحت بشیم. وای یعنی چی؟ چرا مردم اینجوری شدن؟
چه وضعشه؟ میدونن حسین کیه؟ بزنین تو سرمون. وقتی اینجور شدیم ما مثلا هم میاد به روزی حضر رو همین که بهت گفتن چهار نفر رفتن هیزم بیارن بعد گریه کنیم. اگه گریه نمی کنیم روحامون مشکل داره. یکم فکر کنیم خودمون. بله امام حسین یه جوری شهید شد که بدترین آدم ها رو منفعل کنه. عمر سعد هم باشه اشک در میاد. نذار این کار به عمر سعدی برسه. آقا عشق عمر سعد به درد میخور یا نه؟ اگه پیشو میگرفت به درد میخور. تا عمر سعد عشقش ترازیر شد بلا فاصله حضرت زینب سلام الله علیها فرمود وی حق یا عمر سعد اتقتل ابو عبدالله و اندتن درو الی؟ حسینو میکشن تو نگاش میکنی؟ آخه حضرت زینب تو به عمر سعد چی میگی؟ عمر سعد آره ممکنه این قطره عشق موجب هدایت عمر سعد بشه. خیلی بزرگم، خیلی بزرگت. آقا به عمر سعدم دل بستی؟ آره اومدم هدایت کنم. من وظیفه هدایت دارم. تو هدایتگری برام مهم نیست تو کی هستی. عمر سعدم هستی باش. مگه هر رو هدایت نکردم من؟ مگه هر شمشیر نکشیده بود به اهل بیت؟ مگه راه بر اهل بیت نبسته بود؟ مگه بچه های امام حسین رو نترسونده بود؟ اونم هدایت کردم. عمر سعدش هم باشه هدایت میکنم. خیلی وقت پیش توی مقتلی خوندم، بعدن هرچی گشتم کجا خوندم پیداش نکردم، اما چنین واقعی بعید نیست که شمر وقتی روی پیکر امام حسین علیه السلام نشسته بود، امام حسین علیه السلام بهش گفته باشه که شمر چی کار میکنی؟ میشناسی منو؟ من حسینم، پدرم، مادرم زهرا، جدم پیامبره، میشناسی؟ آره. گفت من ضمانت میکنم توبه کنی بهشت رو برای تو. من میگم بعدن گشتم پیدا نکردم، اما بعید نیست همچین جمله رو حضرت گفته باشه. اگر شم اون لحظه توبه میکرد قطعا امام میبخشیدش، فرقی نمی کنه. هر لحظه برگردی تو تا مادام که زنده ای، هر لحظه برگردی امام دستشو می گیره. نذاریم کار به اونجا برسه. دیگه اونجا کسی توبه نمی کنه. صبح عاشورا هم هر خیلی خیلی فطرتش پاک بود تونست توبه کنه. نذاریم کار به صبح عاشورا برسه، به عصر عاشورا برسه که دیگه امیدی نیست. صبح عاشورا هم نذاریم کار برسه، زودتر برگردی. آقا ما خیلی بدیم، اشکال نداره، هر چقدر بدی بد باش. توی وجودت یه فطرت الهی گذاشت. فطرت میدونی یعنی چی؟ به چیز بگم بفهمید فطرت یعنی چی؟ چه بلایی سر ما میاره فطرت؟ میدونی جهنمی ها تو جهنم عذاب میشن چون فطرت دارن؟ بقیه بگم افراد فطرتشون مست شده، فطرتشون نابود شده. آقا جهنمی ها تو جهنم عذاب میشن چون فطرت دارن عذاب میشن. فردانداشان عذاب نمیشودن. میدونی یعنی چی؟ بذار با این مثال ساده بگم. میدونی روز قیامت برخی به صورت حیوان محشور میشن. چه این دیگه؟ برخی به صورت خرس میاد، دیگه خوک میشه، دیگه میمون میشه، دیگه مورچه میشه. آقا حیوان شدن میدونی برای کی عذابه؟ برای کسی که انسانه. کسی که انسان حیوان بشه عذاب میکشه. وگرنه حیوانا از حیوان بودنشون ناراحتن. نمیدونم پینوکیو دیدید یا ندیدید. تو پینوکیو یه قسمتی داره، پینوکیو اولاغ میشه، بعد میره پهلو اولاغا، بعد این اولاغا همشون خیلی راضی هن از اولاغ بودنشون، پینوکیو همش اعصابش خورد در دست خودش. بعد میگه چرا ناراحتی؟ ما کلی اولاغهایی بودیم، چه زندگی داشتیم، الان نسل در نسل اولاغ چنین بودیم. پینوکیو ناراحته. چه ناراحته؟ چون آدم بوده. حالا آدم چی بوده؟ ولی آدم بوده. این مفهوم اونجا آدم خوب بفهمه. اگه من الاغ بشم ناراحت میشم، اما الاغ که از الاغ بودنش ناراحت نیست. ما انسان ها یه چیزی داریم مثل فطرت، همون مقام خلیفت اللهیه تو تای وجودمون هست. شمر هم اینو داره. روز قیامت چون این تای وجودشه دائما عذاب میکشه، میگه من اینو داشتم اینجا اومدم، بدبخت میشه.
سبر حبنی سبر تو علا حر نارک فکیفه اصبر و علا فراقک دعای کمیک. میگه من آتش رو میتونم تحمل کنم، دوری تو نمیتونم تحمل کنم. میدونی چرا؟ چون امام علی علیه السلام فهمیده فطرتش خداییه. نفخت و فیه من روحی، روح الهی در ما دمیده شده، جدی نمیگیریمش. آقا این روح الهی تو جدی بگیر. آقا کمال شما به محفوظات ذهنیت نیست، کمال شما به داراییات نیست، کمال شما به اونیست که شدی، به اونیست که هستی. علامه طباطبایی، آقای دکتر دینانی خودش مستقیما برای من تعریف کرد، و علامه طباطبایی اون اواخر عمرش تو بیمارستان و اینا که بود، عرصه مریضی ها دچار همین حالت آلزایمر رو نمیدونم فراموشی اینا شده بود، اصلا متوجه نمیشد حرف زدیم باهاش. مدام گفت من اون موقع ازش رفتم بالای همون بسترشون بودم، آقای دینانی شاگرد خاص علامه بود، خیلی با علامه اش داشت، از این سوالای عرفانی میکردم. میگفتش که انقدر این حافظه دچار اختلال شده بود تا سوال تموم بشه سوال فراموش شده بود. میگفت بعد شروع کرد پاسخ دادن، پاسخ سوال من نمیداد، اما حقایق عرفانی میگفت ما از علامه نشده بودیم، تندون یادداشت میکردم. تو وجودش چنان ملکوت غرق شده، ذهنش دیگه کار نمیکنه، اما این وجود برون ریز داره، همون یه کوچولوی ذهن که مونده که میتونه باش حرف بزنه، او حقایق ملکوتشو میریزه بیرون. خیلی ها انقدر این وجودش، ما یکی از اقوامون هست، من این دفعه رفته بودم همین همدان، ما همدانی هستیم، همدان رفته بودم، این بنده خدا رو دیدم پرسیدم خیلی عجیبه، این بنده خدا آلزایمر گرفته وحشتناک، برادرش که دائما همین کاراشو میکنه نمیشناسه، یه مثلا نمیشناسه، یک ساعت اینو نبینه نمیشناسه، بعد که میادش با شانسش یادش میاد، بعد دوباره نمیشناسه، اینقدر حافظش بد شده. بعد این بنده خدا اهل نماز جماعت بوده، خونه شونم 50 ساله 40 ساله 50 ساله یه جاست، مسجد نزدیک خونه شونم یه جاست، همیشه میرفته مسجد، هنوز کنده این آدم که حافظش تعطیله همچنان میره مسجد، نمازش هم کاملا درست میخونه. خیلی عجیبه. میگن این مسیر خونه به مسجد اشتباه نمیره، از خونش همیشه در میاد. من که خیلی باهاش بحث بودم، میرفتیم خونشون تعریف میکردم، میرم نمیشناسه منو، اینقدر حافظه تعطیل شده، اما تو وجودش مسجد درونی شده، مسجد و راه مسجد رفته تو وجود این، نماز چنان رفته تو وجودش، همه چی یادش رفته، نماز باقیه، نمازشو میخونه. اونی که میره تو وجودت میمونه، ذهنت هم از بین بره وجودت نگرش میداره. یه کاری کن اینا بره تو وجودت، امام حسین بره تو وجودت، امام حسین بره تو وجودت، مشکلات عالم بریزه سرت، عین خیالت نمیاد. ببینید من حرفای درباره جامعه زدم، رفع نیاز گفتم، نمیخوام بگم انسان دنبال رفع نیازش نباشه، بله، شکلگیری جامعه برای این است که ما نیازهامون رو رفع کنیم، چون میخوایم نیازهامون رو رفع کنیم، هممون دنبال اینیم که نیازمون رو رفع کنیم، شرکت تشکیل میدیم، شراکت میکنیم، برای همین دنبال منافعمون هستیم. این به خودی خود چیز بدی نیست، خلاصه من باید غذا بخورم، باید زندگی کنم، باید نیازهای لباس داشته باشم، اینا خودش چیز بدی نیست. آقا انسان معامله بکنه بده؟ نه بد نیست، زندگی با معامله میچرخه، شما معامله رو از زندگی حذف کن نمیتونید زندگی کنیم. بر همین قانون اصلی تو جامعه عدالته. عدالت یعنی چی؟ یعنی حد و مرزها معلوم باشه، کسی به دیگری ظلم نکنه، کسی به حق خودش راضی باشه، به اندازه‌ای که تقلا کرده به دست بیاره. اینا قانون‌های اصلی جامعه است، ما با اینا مخالفت نمی کنیم، قطعا اینا باید باشه. اما همه حرف این است که اما انسان بیش از اینه. من قبول دارم عدالت تو حیوانا نیست، اگه وضعیت حیوانی بشه میشه قانون جنگل، قانون جنگل این که هرکی زور داره غلبه میکنه. جامعه گام اولش برای رسیدن به سعادت این است که عدالت توش مستقر بشه، اما گام اولش اینه نه گام آخرش. اینقدر از عدالت محروم بوده این قرنها، هزاره ها از عدالت محروم مونده ایم که آرمانمون شده عدالت. کوچیک شدیم آقا جون، کوچیک شدیم آرمانمون عدالته، نه اینکه بزرگ شدیم آرمانمون عدالته. باورت میشه؟ آقا کسی آرمانش عدالت باشه کوچیکه، از حیوانات بزرگتره، قبول دارم، اما تو مقام انسانیت هنوز کوچیکه. امام زمان علیه السلام بیاد عدالت گسترش بده، فقط همین؟ قرنها منتظر امام زمانیم که بیاد عدالت رو محقق کنه، فقط همین؟ نه، عدالت رو محقق میکنه اما خیلی بالاتر از عدالته. آقا برادری یعنی عدالت؟ برادری یعنی عدالت یا نه؟ شما برادرت همیشه حساب کاکا برادر، جمله غلط، ضرب المثل غلط، یا نه برادرت کارش گیر کنه شما میپری جلو اگه برادری مونده باشه. اونایی که برادرن، برادرن، وقتی برادری مونده مشکل داره، برادرت ماشین نمیفروشی، نیاز شد خونه هم میفروشی. اونایی که برادرن این کارو میکنن یا نه؟ آقا اقتضای عدالت این است که من خونه رو بفروشم؟ نه، اقتضای عدالت نیست، اقتضای عشقه. انسان ها با عشق زندند، با مودت و رحمت زندند. کسی عشق رو تو زندگیش نچشیده باشه از انسانیت بهره نبرده. منظورم ازش عشق بازی نیست، این مزخرفاتی که تو جامعه رایج شده به اسم عشق نیست، منظورم همونه که خودت میفهمی. عاشق معشوق تو دیدگاهش حرمت داره. داستان لیلی و مجنون شنیدید دیگه؟ میگن خلاصه مجنون دادن به لیلی، لیلی مجنون چی؟ لیلی رو دادن به مجنون، مجنون نمیرفت جلو. میگن بابا تو کلی دنبال این بودی، چی شد؟ من عاشقشم، مگه میتونم برم سراغش؟ مگه جرأت میکنم نزدیک بشم بهش؟ او قداست داره تو ذهن من. عشق حقیقی از این جنسه، تعالیه. خانواده موفق خانواده ایست که توش عدالت باشه یا خانواده ایست که توش عشق حاکم باشه؟ جامعه موفق جامعه ایست که توش عدالت محقق بشه یا عدالت کف کارایست که امام زمان میکنه؟ سقفش این است که مؤمنین برادر میشن، انما المؤمنون اخوه. تازه میگیم برادر تو فارسی لغت کم داریم، بگیم خواهر میشن، بگیم برادر میشن، بگیم برادر خواهر میشن. اخوه تو عربی مفهومیست اعم از برادری خواهری. هم به برادرها میگن اخوه، هم به خواهرها میگن اخوه، هم به برادر خواهرها میگن اخوه. تو فارسی ما کلمه نداریم. اگه خواستید شاهدش پیدا کنید توی سوره نساء فکر کنم آیه 15 باشه، تو بحث ارث رو که مطرح میکنه میگه فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. میگه اگه این متوفا خواهر برادر داشته باشه سهم مادر یک چیزون میشه. یه بحث ارث، اونجا هیچ کی نگفته اخوه یعنی برادر داشته باشه خواهر نداشته باشه. اخوه یعنی عم از خواهر برادری. مؤمنین خواهر برادرن کلن. زندگی ها اینجوری میچرخه. طرف رفت سراغ امام صادق، نمیدونم همینجا گفتم یه جای دیگه گفتم، حالا اگه گفته باشم یه بار دیگه هم میگم. طرف رفت سراغ امام صادق علیه السلام گفتش که آقا جون ما ها با هم برادریم. حضرت گفتش که برادری اگه نیاز داشته باشی دست میکنی تو جیب اون یکی؟ نه، گفت نه دیگه، خب الان برادر نشدی. برادر ها با هم ندارن، خیلی بالاتر از عدالته. همه همدیگر رو دوست دارن. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. مؤمنین و مؤمنات همه ولی هم دیگه. ولی یعنی چی؟ ما مفهوم ولی رو کجا آشنا میشیم؟ میگیم پدر ولی بچه‌شه. ولی چی یعنی چی؟ یعنی کودکش میزنه، اگر لازم شد کودکش رو میزنه. اما بنای ولی بر کودک زدن نیست که، بنای ولی بر دوست داشتنه. چون بچه‌ش رو دوست داره مراقبشه، چون بچه‌شو دوست داره سرپرستی میکنه بچه‌شو. همه مؤمنین با هم دیگه اینجوری هن. سوال، با هم دیگه اینجوری هستیم؟ امام حسین اومده با هم دیگه اینجوری بشه. افق زندگی اجتماعی زندگی خانوادگیه. اون شبای قبل گفتن خانواده واحد کوچک جامعه نیست. تو نگاه اسلامی جامعه یه خانواده بزرگه. همه روابط در حد عدالت نیست. ببین عدالت یعنی تعیین حد و مرزها، یعنی معلوم کن حق من چی، حق تو چیه.
خانوادهمون شده اجتماع، زن و شوهر مرتب از هم حساب کشی میکنن، مرد انتظار داره زن هم به اندازه مرد توی تأمین مخارج خونه نقش داشته باشه، زن هم از مردش انتظار داره دائما خرجی بیاره، پول بیاره خرج کنن، همه از هم انتظار دارن به جای که همه به هم ایثار کنن. مودت و رحمت از کجا شروع میشه؟ از خانواده. کدوم خانواده؟ خانواده کجا شروع میشه؟ از زن و شوهر؟ نه، ما از وقتی به دنیا میایم تو خانواده به دنیا میایم. دقت کردی خدا چه لطفی در حق ما کرده که مدرنیته داره این لطف از ما میگیره؟ آقا چجوری مدرنیته داره میگیره از ما؟ آقا هنوز که هنوز بچه ها تو خونه به دنیا میان. خب بعد کجا قراره به دنیا بیان؟ صبر کن چند وقتی که میگید کجا به دنیا. هنوز که هنوز پدر مادرها بچه ها رو خودشون بزرگ میکنن، نمیذارن بزیستی. هرچند که کم کم داریم میریم به سمتی که بریم به اونجا. گامای اولش رو برداشتیم، بچه ها رو بذاریم مهد کودک. مهد کودک بچه بزرگ میکنه، بله پول میگیره، کار انجام میده، معامله است دیگه. پدر مادرم به جایی که بچه بزرگ کنن پول میدن یکی دیگه براشون بزرگ کنه. مفهوم مادری از بین رفته. مقدس‌ترین واژه تو ادبیات دینی تو روابط خانوادگی مادره. من یه سخنرانی دارم، فایلش توی سایت هم از خواستید برید بخونید. گفتم زن به مثابه نامرد. دوره مدرن کاری که کرده زنها بشن مثل مردها، اما چون زنها نمیشن مثل مردها همشون نامرد میشن. نامرد. اون زنایی که تو فضای اونجا دارن تنفس میکنن دا میخواد مثل مردها باشه، زنانگی خودش هم فراموش میکنه. از زنانگیش چی میمونه؟ فقط سرمایه که میتونه باهاش پول در بیاره. منظورم هم میفهمید که دیگه چه سرمایه اینو دارن؟ سرمایه خاص. فقط با عشوه‌گری پول در میاره. چرا؟ چون تو دوره مدل از شما چی طلب میکنن؟ دیده شدن، خودنمایی. بر همین اونایی که تو این دوره حجاب دارن مجاهده میکنن، چون از شما خودنمایی میخوان، میخوای دیده بشی. عصر جدید بود دیگه، عصر جدید همه میخوان دیده بشن. مهم نیست چی کار میکنه، مهم نیست کارش به درد جامعه میخوره یا نه. بدلکار، نقاش، شعبدباز. شعبدباز چه مشکلی از مشکلات جامعه رو حل میکنه؟ مهم نیست. آکروباتیست چه مشکلی از مشکلات جامعه حل میکنه؟ مهم نیست. مهم اینه که دیده میشن اینها. و توی جامعه که همه میخوان دیده بشن، یه عده از زنها میگن ما با خودنمایی خودمون رو عرضه نمیکنیم. ما سرمایه‌مون این نیست. ما انسانیم، چون انسانیم عفت و حیا بر ما حاکمه، نه خودنمایی. پس معلومه هنوز توی جامعه ما انسان وجود داره. و برای همین هم است که حجاب مسئله نظام شده. برای همین است که دشمن سرمایه گذاری میکنه رو مسئله حجاب. آقا حجاب زن فقط عفت، نه خیلی بالاتر از عفته. بله 500 سال قبل مسئله حجاب فقط عفت بود، اما الان مسئله حجاب عفت نیست. مسئله حجاب مسئله جنگ هویتیه. تو با حجابت اعلام میکنی من تو جبهه تو نیستم. برای همین است که قانون میذارن تو مهد آزادی، تو فرانسه که بالاترین مهد آزادیه، قانون میذارن با حجاب حق نداری وارد شی، با حجاب حق نداری درس بخونی. و این حجاب نماده، نماد غیر از عفته. وقتی نماد شد پرچم میشه. زدن پرچم مهمترین کاره. علمدار رو باید بزنن. حسن عباس چرا علمدار شد؟ آقا عباس جنگاور اصلی لشکر امام حسینه، قوی ترین جنگاورشه. عباس بزنه به لشکر دشمن کس تارومار میکنه. آقا بهتر نیست به جایی که علمو به دستش بدی وایسه این بره بزن به جنگ دشمن؟ اگه قیمت پرچم بدونی چیه، علم بدونی چیه، میفهمی قوی ترین آدمات رو باید بکنی علمدار. بعد کسی که پرچم رو نگه داشته باید بزنن. همه نیروها برای زدن پرچمه. اگه پرچم رو زدی دشمن رو زدی. بر همین اصلا حجاب وقتی تبدیل میشه به نماد، تبدیل میشه به پرچم، هزینه های میلیاردی میکنن برای زدنش. یه شبکه ماهواره‌ای فقط کارش اینه که حجاب بزن. این خانم مسیح علی نژاد با وزیر خارجه آمریکا دیدار مستقیم داره. برای چی؟ این تنها کارش چیه؟ فقط حجاب بزنه، خوبم بلدن، فقط روسری، بیشتر هم نیاز نیست.
بله تو برنامه های دیگرشون بیشتر رو دارن، اما اونجایی که میخوای پرچم رو بزنی باید نماد رو فقط بزنی. نماد همین اینه که روسری شماست، بیشتر از این نیست. اگه روسری رو زدی فردا برهنگی عادی میشه. دیدید چیه؟ کشوری اروپایی مایوی اسلامی طراحی کردن، هم جوکه هم عظمته. یعنی چی؟ خب مایو که دیگه اسلامی نمیشه. میدونی چیه؟ اون تو فضای برهنگی خودش فهمیده مفهوم نمادو، داره تقلا میکنه نمادو نگه داره. بعد پلیس فرانسه اینایی که مایو اسلامی دارن رو جریمه میکنه. به این مایو اسلامی حجاب نیست به یه معنا، اما نماد هست. یعنی هنوز طرف داره اعلام میکنه من مسلمونم، میگه اعلام میکنی مسلمونم میزنم. اگه افراد بفهمن چه کار دارن میکنن تو عالم. ببین این لباس بنده هم نماده، این عمامه هم نماده، همه تون میفهم این نماد یعنی چی. یعنی من تو خیابون راه میرم همین مسئله شرعی بروسن. آقا من طلبه تازه کار، من خلاصه همه الان مراجع متعدد همه مسئله بلد نیستم. من میگم آقا این مرجع رو نمیدونم. مرجع کیه؟ بقیه کلیاتو میدونیم ولی تو ریزکاری ها نمیدونیم. برای همین تو گوشیم گذاشتم در مفتار گوشم این چک میکنم و همه سوال میکنم. چرا؟ چون نمادم، با نماد دارم راه میرم. در همین زدن روحانیت موضوعیت داره. آقا روحانی بد داریم تا دلت بخواد، الا ماشاءالله هیچ کم نداریم توش. من اون وقت خواستم لباس بپوشم، پدرم به من توصیه کرد که حسین میری لباس بپوشی بدون جات یا بالای بهشته یا تای جهنم، این وسط نسطا نداره. فکر کنید تای جهنم از این لباسا نیست؟ الا ماشاءالله. معاویه چه لباسی پوشید؟ لباس رسول الله پوشید دیگه. پس لباس رسول الله بده؟ نه، چون نماده دشمنم بیاد از این نماد سوء استفاده کنه. برای همین نماد رو بفهمیم چیه؟ برای نماد یه حساب دیگه قائل شیم. آقا این آدم آدم بدیه، من میگم آقا حرمت لباس منو میذارم، بگم من که میدونم آدم بدیم، ولی خوب مردم حرمت لباس میذارن، خوب مردم حرمت چادر میذارن، خوب مردم حرمت حجاب میذارن، چون نماده، چون جنگ نماده. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب، شعار رو زنده کنی تقوای قلب میاره. کسی که شعارها رو تعظیم بکنه، آقا اهل شعاری؟ آره اهل شعار هم هستیم. مگه میشه اهل شعار نباشیم؟ مگه دین بدون شعارهاش باقی مونه؟ نماز شعاره، حجاب شعاره، اونا هم میدونن. مگه کشور بدون پرچم داریم؟ آقا پرچم چیه؟ یه دیگه پارچه هست دیگه. حالا چقدر اصرار داری؟ آقا به پرچم جمهوری اسلامی تو این پرچم ایران توهین کنن غیرتت برانگیخته نمیشه؟ ها؟ غیرت ملیت برانگیخته میشه، غیرت دینیت کجا رفته؟ پرچم دین داریم. بعد افراد یادشون میره پرچم دستشونه. علمدارها بی خیال علم میشن. خب این بهترین کاره، به علمدار بگیم پرچمت یه تیکه پارچه از مهم نیست. خب اگه علمدار فکر کنه یه تیکه پارچه، من برای یه تیکه پارچه دارم میجنگم؟ من برای یه تیکه پارچه تیر میخورم؟ من برای یه تیکه پارچه مجروح میشم؟ آدم برای تیکه پارچه که مجروح نمیشه، حداقل برات امامش دفاع کنه. آها ببین چقدر مغالطات قشنگیه. مهم نیست دیگه. یه تیکه پارچه، حالا یه چهار تار تا تار مو هم باشه، اصلا چهار تا تار مو مهم نیست، مهم نماده. اگه شما ببین برای چی فقط به روسری این خانم گیر داده؟ برای که اگه روسری رفت کنار نماد میره کنار. وقتی نماد میره کنار دیگه مهم نیست روسری بره کنار یا کل لباسا بره کنار. ببخشید از بحثمون یه مقداری دور شدیم، منتها داشتم اینو میگفتم ارزش انسان‌ها به داشته‌هاشونه. این داشته‌ها کی شکوفا میشه؟ اولین جا تو خانواده است. و خانواده از کی شروع میشه؟ از زمانی که به دنیا میای. تو دست پدر مادرت بزرگ شدی، پدر مادر محبت بی‌دریغ به تو میکنن و تو تجربه میکنی تو زندگیت محبت بی‌دریغ که بسیار بالاتر از عدالته. پدر مادر با ما عادلانه رفتار کنن، یعنی هر چی بریم و خرج کردن بعداً بنویسن دو حسابمون که بعداً بزرگ شدیم پولش ازمون بگیرن. عادلانه اینه دیگه. پدر کی پول داده بهش که برای بچهش خرج کنه؟ مادر کی پول داده بهش که هر وقت بچهش گریه میکنه بغلش کنه؟ بله به
مهد کودک ها پول میدن، ولی پدر و مادر که پول نمیدن.
ما تو بچگیمون داریم پدر و ما با پدر و مادر بزرگ میشیم. وقتی با پدر و مادر بزرگ میشیم توی تربیت درست کم کم میفهمیم که آقا این محبته منو مسئول میکنه در مقابل پدر و مادرم. او داشت بی‌دریغ به من محبت میکرد. بعد روح مسئولیت توی من شکوفا میشه. وقتی روح مسئولیت توی من شکوفا شد، یک کسی مثل عبدالله ابن حسن پیدا میشه. عبدالله ابن حسن از آسمون افتاد زمین. آقا این پدرش امام حسن بود. به شما عرض کنم این پدرش که امام حسن بود تقریبا توی یک دو سالگی از دست دادش. میدونید فاصله عاشورا با شهادت امام حسن علیه السلام حدود 9-10 ساله، 9 سال خورده نزدیک 10 سال. یعنی بچه های امام حسن که میگن بچه کوچک امام حسن که این عبدالله ابن حسنه حدود 11-12 سال است. اون 11 ساله باشه چند سال امام حسن بالا سرش بوده؟ یک سال و نیم. که بچه تقریبا چیزی یادش نمیاد که یک سال یک سال و نیم میشه. بقیش چی بوده؟ مادرش بوده. اسم مادرش چیه؟ شنو نمیتونی. بهتر داره. میتونیم یه مادری بود یکی رو تربیت کرد به اسم عبدالله ابن حسن. این عبدالله ابن حسن چیکار کرد؟ یه کاری کرد که ما امروز روزش رو میخونیم، ما امروز براش گریه میکنیم. قاسم ابن حسن که از عبدالله ابن حسن بزرگتره میره به میدان جنگ، میگن غلام مراهق. مراهق یعنی کسی که هنوز ریشش در نیومده، صورتش صافه. بچه ها قبل از گریش در بیاد چند سال میشه؟ 13 سال 12 سال اینا میشه دیگه. بعد عبدالله از اینم کوچیک‌تره، احتمالا میشه هم 10-11 سالش. مادرش اینو پرورش داد. چه دید پرورش داد؟ چی کار کرد؟ اینقدر محبت به این تزریق کرد، اینقدر محبت اهل بیت رو به این تزریق کرد که این بچه وقتی حضرت میفته تو گودال قتلگاه، ان شمر ابن زل جوشن اقبل فی الرجال نحو الحسین فاخذ الحسین یشد علیهم فینکشفون عنه. شمر ابن زل جوشن دیگه وقتی همه اصحاب حضرت شهید شدن، وقتی علی اصغر هم شهید شده، دیگه هیچی نمونده، حضرت شروع کرد حمله کردن به دشمن. شم با سوار نظام به حضرت دشمن به حضرت حمله کردن، خواستن سخت بگیرن، حضرت بر آنان سخت گرفت. خیلی جنگ دلم بخواد یه بار بشنم روزه مقتل خود جنگ ابو عبدالله رو بخونم. چی جنگی کرده حضرت؟ مقاتل نوشتن، نویسند گویندگان مقتلم اغلبشون از لشکر عمر سعدن. میگن ببینید غالبا تعبیر اینه، میگن اون جمعیت بر این فرد تنگ گرفت، زاغ علیهم، زاغه یعنی محاصرش کرد، فشار آورد و تنگنا قرار گرفت. درسته؟ تو مقاتل، تو این راویا غالبا میگن حضرت بر لشکر تنگ میگرفت، زاغ علیهم. یه نفره یه جوری حمله میکرد اونا تو تنگنا قرار میگرفتن، چقدر از اونا زیر دستای خودشون مردن. حالا رسم حضرت یه چیز مفصلی انشالله بعدا فرصت بشه بخونیم. ثم انهم احاطوا به احاطه. خلاصه دیگه حالا من مقتل رو نمیخونم. حضرت رو محاصره کردن، جنگیدن، اون تیر و زرد، اون سنگ و زرد، حضرت خلاصه افتاد بر زمین. و اقبل الی الحسین غلام من اهله. یه دفعه دیدن یه بچه از تو خیمه ها در اومد. فاخذت زینب بنت علی. راوی دشمنه داره تعریف میکنه، میگه دیدین یه بچه از خیمه در اومد، حضرت زینب هم دنبالش. به تحبسه او که بگیرتش. فقال له الحسین احبسی. امام حسین از این طرف بچه رو دید، فریاد زد نگرش دار زینب جان، هزار بیاد جلو. فرب الغلام و جوهای شد و الحسین به هم بشت زینب دستشو بگیره، تقلا میکنه، دستشو بکشه، میدوه به سمت امام حسین. فقام اینا جنبه، خودش رسوند به امام حسین وسط لشکر دشمن، دشمنم محاصره کردن. فقط احوا بحر ابن کعب الالحسین به سیف. یکی از اون ملعون ها به اسم بحر ابن کعب شمشیرشو میاره به سمت حضرت هجوم میاره. فقال الحسین بی حک
یبن الخبیثه، ای آدم خبیث وای بر تو، اتو تلا امی میخوای ابوی منو بکشی، فزره به او بسن این شمشور که بیاره باید این بچه دستشو بیاره جلوی از ابوش دفاع کنه، بعد قل غلام بیده بعد پندر الالجن، یه دفعه دیدن این شمشیر به این دست خود از پوست آویزان شد، فلاد الغلام یا اما فریاد بزنه ابو جان، اخده هم حسین و زبنه هم الان اما حسین رو بغلش میکنه به خودش میچسبانه، فقال یبن اخی اصبر علی ما نزل بک بحکست من ذلک الخیر فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، برادر زادم صبر کن اینو در راه خدا ببین که به زودی به پدرانت به علی به امام حسن علیه السلام پدرت ملحق میشی، فرماه و حرملت ابن کاهل به سهمن فدبه، تو این لحظه حرمله مرون تیری میزنه به گلوش و همونجا شهید میشه، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون، خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزدی از دنیا مبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جای هستند به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، همه جا هر چه سریعتر با عنایت امام زمان علیه السلام با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان، اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Oh.